جلسه بعدی صحبت از نصب ES6 میکنیم حتما، یعنی فرآیند نصب ES6 رو با هم انجام میدیم، چون خیلی فرآیند پیچیده‌ای هم نداره، زمانگیر هم نیست. ویسنتر رو نمیتونیم نصبش رو با هم بریم، چون ویسنترمون هم آماده است، مهیاست، چون ما در نظر گرفتیم دوستانی که اینجا توی این دوره شرکت میکنن یه شناختی نسبت به مفاهیم VMware دارن تا حد و حدودی، و یه بخشش رو هم ما توی دورهمون کاور میکنیم حتما. کاور میکنیم، یعنی حتی اگر شما جایی سوالی داشتین که مربوط به محیط مجازی ولی خارج از دورمون هست حتما بپرسین، من پاسخ میدم بهتون. نصب ES6 رو کاور میکنیم، بعد میریم سراغ VCenter و ES6 مون رو با در نظر گرفتن که VCenter داریم اد VCenter میکنیم و میریم بحث کلاسترینگش رو با هم چک و تیک میکنیم، HAش رو چک و تیک، چون یه فصلمون کلان HAUDRه، یعنی همه اینا رو توی اون فصلمون باید کاور بکنیم. و HAUDR رو تا حدی که پاسخگوی نیازمون باشه قطعا تمامش میکنیم، اما عرض کردم اگر یه سری از سرفصلامون نیاز باشه که بیش از یک جلسه در موردش صحبت بشه وقت بذاریم، قطعا مؤسسه همکاری میکنه و این کار رو انجام میدیم، یعنی دوستان کامل مطالب رو دریافت میکنن و دوره رو به اتمام میرسونن، یعنی چیزی ناقص نمیمونه این وسط. بعد از کام خدمتتون که ما یه گروه تلگرامی هم داریم، نمیدونم دوستان عضو شدن یا نشدن، اگر عضو نشدن اگر با مؤسسه صحبت بکنن حتما این کار براشون انجام میدن، یه گروه در واقع مرتبط با دورمونه به علاوه بحث ساپورته، یعنی دوستان اگر توی محیطای عملیاتی و واقعی خودشون اگر مشکلی و موردی داشتن که مرتبط با مطالب دورمون باشه توی گروه اعلام بکنن حتما در موردش صحبت میکنیم و تو همون گروه هم میتونیم صحبت بکنیم، اگر مشکلی باشه که نیاز به زمان بیشتری داشته باشه تو جلسه بعدیمون اون مشکل رو کاور میکنیم و هم در واقع کمک میکنیم که مشکل دوستان حل بشه، هم بقیه عزیزان میتونن در رابطه با اون موضوع و مشکل یه دیدی پیدا بکنن و خب یه سری مطالب متفاوت دیگه رو هم یاد بگیرن. اگر دوستان توی اون گروه نیستن به مؤسسه بگن قطعا عضو میکنن دوستان رو توی اون گروه. بعد عرض کنم خدمتتون که شما هم کار کرده بودین توی کانکت، شما هم فقط SQL کار کردین، اصلا فقط SQL کار کردین تو محیط مجازی پیاده سازی کردین، یا حالا دوستانتون پیاده سازی کردن، یعنی اون سرویس هایی که شما کار میکنید زیر ساختش مجازیه، خب قطعا مفید میتونه باشه برای شما، کمک میکنه خیلی. خب اگر نسبت به این مواردی که تا الان صحبت شده اگر دوستان سوالی ندارن، یه خورده بریم تو محیط، تو محیط VSQL چرخی بزنیم با یه سری چیزاش، حداقل اگر قبلا ندیدیم ببینیم، آشنا بشیم، اگر سوالی هم هست بپرسین بعد من برم سراغ اون. چی رو متوجه نشد؟
بسته به بیزینس سازمان
رو کدوم نوعه؟ آها، تفاوت‌هاشون رو می‌خوام بگم. بله حتما. ببینید توی کامپریشن چارتی که بین سرویس‌های مجازی سازی تو کل دنیا وجود داره، اگه تو گارتنر هم شما مراجعه بکنید ببینید، تاپ ترین سولوشن مجازی سازی اون برای VMware و به دو دلیل خیلی مهم که باعث شده که بقیه در واقع سولوشن‌های مجازی سازی متفاوت‌تر به نظر بیان نسبت به ES6، یعنی ES6 حداقل یه سر و گردن بالاتر باشه. یکی همون بحث مموری کامپرشنه که الگوریتمش انحصاراً برای خود شرکت VMware هست، هم بحث مموری دید اپلیکیشنه. این دوتا مفهومی که توی سرویس ES6 هست جدای بقیه امکاناتی که داره، محصولات ترد پارتی که VMware داره، سولوشن‌های تلفیقی که با شرکت‌های بزرگ داره، مثلا شما می‌خواید تجهیزات سخت افزارتون با برند سیسکو باشه بعد برید سراغ VMware، سولوشن‌های یک پارچه دارن اینا با هم، یعنی شما می‌خواید برید مثلا UCS های سیسکو رو بخرید به عنوان تجهیزات سروریتون، سویچ های نکسوس می‌خواید بخرید، می‌خواید برید سویچ های معمولی سیسکو بخرید، بعد بیاید VMware پیاده سازی بکنید و اینا رو در واقع بکنید زیر ساخت سرویستون و سرویستون رو ارائه بکنید. شرکت VMware و سیسکو با هم سولوشن‌های یک پارچه دارن، مثلا KVM با سیسکو نداره، مثلا مجازی سازی هایپر وی با سیسکو سولوشن یک پارچه نداره، جدای این مسائل و ترد پارتی هایی که داره و ساپورتی که داره و در واقع قدرتی که شرکت وی ام ور تو محیط مجازی داره، دو تا الگوریتم انحصاری داره که بقیه محیط های مجازی این الگوریتم ها رو ندارن. در نتیجه باعث شده که این محیط یک سر و گردن بالاتر از بقیه محیط ها باشه. یکی بحث مموری دیتا اپلیکیشن و یکی بحث مموری کامپرشن که این به شما کمک میکنه که ماشین های مجازی رو توی محیطتون ایجاد بکنید. مثلا من میخوام یه سرویسی رو راه اندازی بکنم، سرویس من تو مراحل نصبش الزاماً میگه تو باید 256 گیگ رم داشته باشی. حالا من شاید هیچ وقت هم ازش استفاده نکنم، ولی این ریکوست منه، باید داشته باشی. اگه نداشته باشی نمیتونی اون سرویس رو نصب بکنی. مثلا اگه دوستان با اسپلانک کار کرده باشن، اسپلانک سامانه SOCه که الزامات سخت افزاری خیلی سفت و سختی داره. اگر اینو من بیام تو هایپر وی پیاده سازی بکنم و پشتش سخت افزار من مثلا 128 گیگ داشته باشه، هیچ وقت نمیتونم پیاده سازیش بکنم، چون نمیتونم از سرویس ماشینی رو بسازم که 256 گیگ داشته باشه. هایپر وی به من اجازه نمیده. ولی توی وی ام ور من میتونم ماشینی رو بسازم که 1 ترابایت مموری داره ولی سخت افزاریش 128 گیگ. در نتیجه یه مرحله من میتونم سرویسم رو ببرم جلوتر، نصب بکنم. از طرفی حالا اون 1 ترابایت رم رو اختصاص دادم. اگه واقعا سرویس من بخواد از اون 1 ترابایت رم استفاده بکنه، چه بلایی سر پاست من میاد؟ اگر من یه سری شرایط کنترلی رو رعایت بکنم و نذارم که هاست من اوور یوتیلایز بشه سمت مموری، با الگوریتمای سوآپش مواجه میشن و در واقع مثلا اطلاعات مموری رو سوآپ می‌کنه رو دیسکم. حالا اگر این دیسک سوآپ هم از نوع VFRC باشه چه اتفاقی میفته؟ از نوع مثلا پرسیستنت مموری باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی میتونم تا یه حد و حدودی پرفورمنس رو هم کنترل بکنم. یعنی صرف این نمیشه که سوآپ بشم روی دیسک کم سرعت و همه چیزم از بین بره. یعنی دست شما رو کاملا باز میذاره برای اینکه هر نوع سناریو، برای سناریو هر نوع شرایطی رو بررسی بکنید و بعد اون سناریو رو پیاده سازی بکنید. دیگه میدونید چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و اگر اون اتفاقات بیفته چه شرایطی ممکنه پیاده سازی بشه و در نهایت به خاطر چه دلیلی ممکنه سرویس شما از دسترس خارج بشه، که در نهایت اینا همه جمع میشه شاید مثلا از 100 تا دلیلی که ممکنه یه سرویس دام بشه تو محیط وی ام ور تبدیل بشه به 10 تا دلیل و شما تمرکزتون همیشه دیگه رو اون 10 تا دلیله و سعی میکنید اون 10 تا دلیل رو یک جوری کاور بکنید و با شرایطی که ممکنه برای سازمانتون و مجموعتون مهیا بکنید. این شرایط باعث شده که کسایی که میخوان برن تو سمت بحث های محیط مجازی سازی تصمیم بگیرن که مثلا برن سراغ هایپر وی مایکروسافت یا برن سراغ مثلا ES6 VSphere VMware. جدا اینکه سلوشن های خیلی واقعا قدرتمندی داره و محصولات ترد پارتی مثل وی کلاود داره، مثل NS6 داره، مثل VSAN داره، همه چیز رو آورده مجازی کرده، هایپر وی هیچ وقت این کارو نکرده و نمیتونه این کارو انجام بده چون شرکت مجازی ساز نیست، شرکت مایکروسافته. شما میخواید شبکتون رو مجازی کنید، UTMاتون رو مجازی کنید، کل دیتا سنترتون رو مجازی کنید، میخواید استوریجاتون رو مجازی بکنید، همه اینا رو با سلوشن های VMware خیلی خوب، تمیز و حتی با قابلیت خیلی بهتر از محیط واقعی میتونید این کار رو انجام بدید و سرویس بدید. و تو این شرایط همیشه حرف اول رو VMware زد. این شاید دلیلی باشه که یا دلایلی باشه که خیلی از دوستان میرن سمت وی ام ور و تمرکزشون کاملا روی سولوشن های وی ام ور و قطعا هم جواب میگیرن. هایپر وی میشه هایپر وایزر مایکروسافت. خواهش میکنم. نه مثل ES6. یعنی شما یه نسخه مثلا کور او اس رو ویندوز رو روی سرور نصب میکنید، سرویس هایپر وی رو اکتیو میکنید، نسخه کورش رو، این نسخه جی یو آی شو نصب نمی‌کنید. آره. نه مثل ES6 مستقلا بشه یه سیستم عامل مثلا، نه. حتما باید او اس ویندوز داشته باشین، نسخه کورش رو نصب بکنید، هایپر وی رو روش اکتیو کنید. هایپر وی رایگانه. برای او اسش می نسخه دیتا سنتری می‌خرید که نسخه شیر لایسنس او اس ویندوزه. یعنی شما میرید یه لایسنس میخرید، میتونید مثلا با اون یه لایسنس 40 تا وی ام بیارید بالا. کی وی ام فریه، زن هم فری نیست، رد هات یه سولوشن داره الان اسمش تو ذهنم نیست، اونم فریه. اگر محیط لابراتواری بخواید داشته باشید صرفا و میخواید مثلا محیط های تستی را اندازی بکنید، داکر فریه. و تو ایران هم اگه بخوایم کار کنیم همه چی فریه. ولی خارج از ایران این موارد فریه، ما بقیش لایسنس داره. ببینید تقریبا میشه گفت 20 روز پیش این نشست وی ام ورد 2018 وی ام ور برگزار شد که هم تو لاس وگاس برگزار میشه هم تو بارسلونا برگزار میشه. چیزی که سی او خود وی ام ور اعلام کرد تقریبا الان یه چیزی هولوش 15 میلیون مشتری فعال دارن توی محیط مجازی، یعنی 15 میلیون مشتری دارن که داره از سرویس وی ام ور استفاده میکنه، ولی هایپر وی نه. مایکروسافتون تمرکزش صرفا مجازی نیست، تمرکزش مسائل دیگه ایه، مارکت شیرش تو مسائل دیگه خب تاپه، ولی توی بحث مجازی شاید مثلا هایپر وی عددش به 1 میلیون هم نرسه، تفاوتشون اینقدر میشه. من چون هایپر وی رو دنبال نمیکنم نمیدونم اوضاع احوالشون چجوریه، ولی وی ام ویر طبق اعلام سی ای اوش در همین وی ام ورد 2018 15 میلیون بود اگه اشتباه نکنم، همین تقریبا در 20 روز پیش هم برگزار شد. 15 میلیون لایسنس دار منهای ایران. بله، چون لایسنس های وی ام ویر روی کور سی پی یوه، یعنی شما میخواید یه سرور رو خریداری بکنید که مثلا دو تا سوکت سی پی یو داره و دو تا سوکتش هر کدوم 10 تا کور فیزیکی، هایپر تردش نه، 10 تا کور فیزیکی داره، لایسنسش بر اساس اون 10 تا کور حساب میشه براتون. بعد حالا شما حساب بکنید که مثلا توی مجموعه بانکی که کلش زیر ساختش مجازیه و مثلا 2000 کور سی پی یو داره استفاده میکنه، بعد چه لایسنسی میخریده که نخریده و چقدر از این آمار و ارقام وی ام ور دور شده. کرک نیستن، لایسنسن، یعنی با کی جنریتور لایسنس تولید میشه. آره رایگان استفاده میکنیم. آره. چون سازمانهای یعنی محیطهای بانکی به خاطر یه سری الزاماتی که دارن، الزامات امنیتی که دارن، مجوز استفاده از محصولات کرک ندارن، یعنی نمیتونن اپلیکیشنی استفاده کنن که کرک میشه، یعنی فایلی ریپلیس میشه. ولی اگر ما بخوایم لایسنس فری استفاده بکنیم مشکلی نداره. آره. یعنی ما فقط لایسنس رو میزنیم و سرویس اکتیو باشه. و تو ایران خب همه هم همینجوری استفاده میکنن دیگه. ما هم سعی میکنیم تو محیط لابراتواریمون اینجوری استفاده بکنیم، برای محیط عملیاتیمون بخریم. صداد خریده بعد. ما صرفاً ببینید پی اس پی ها مثل صداد به خاطر اینکه باید پاسخگوی یه سری الزامات شاپرکی باشن، باید یه سری مستندات ارائه کنن، یعنی بگن که آقا مثلا من رفتم این لایسنسم رو خریدم، اینم فاکتور خریدم، یا مثلا من این پالیسی های امنیتی رو رعایت کردم، اینم مستنداتش. ما صرفا برای اینکه بتونیم اون داستان پالیسی هایی که از طرف شاپرک اعمال میشه رو پوشش بدیم، مجبور شدیم بریم برای 4 کور لایسنس وی ام ویر بخریم، به علاوه اینکه تونستیم برای اون 4 کوری که میخوایم ساپورت هم بگیریم از وی ام ویر، یعنی ما تیکت باز میکنیم اگر نیاز باشه و وی ام ور جواب ما رو میده. نه ما پروکسی میشیم دیگه، مثلا ما الان از هلند تیکت باز میکنیم. بعد اونا اکثرا دسترسی ریموت میخوام، من اینکه اوضاع احوالمون رو چک کنم، ما میگیم خب شرطمون شرط ریموت نیست، لاگ بهتون میدیم، لاگ و خروجی میگیریم میدیم، اونا بررسی میکنن جواب میدن. و خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته، نیاز داشته باشیم به ساپورت وی ام وی. صرفا برای اینکه اون قضیه رو بخوایم پوشش بدیم رفتیم برای 4 کورش، رو من اگه اشتباه نکنم پارسال 12000 دلار هزینه شد. 4 کور؟ 4 کور، بله. خب میدین چقدر سیف میکنه هزینه‌ای رو توی طول یک سال برای شما، یعنی شما تصور بکنید. اعتماد چون نیتمون گرفتن ساپورتش بود و پوشش دادن در واقع چی؟ خیر، ما اینا رو به شرکت هایی که در واقع کار خرید لایسنس و اینا رو انجام میدن، ما اگه اشتباه نکنیم از کانال رمیس رفتیم جلو. اونا خارج از ایران چون دفتر دارن، اوردرهای دیجیتالشون رو خارج از ایران انجام میدن. اونا چون دیجیتاله دیگه، لایسنس میاد تو داشبورد اکانتتون میشینه، بعد اون داشبورد اون اکانت رو تحویل ما میدن، ما لاگین میکنیم و لایسنس رو برمیداریم، یا اگه میخوایم ساپورتی داشته باشیم رو همون اکانت لاگین میکنیم و ساپورتمون رو میگیریم. ما بیشتر نیتمون ساپورت بود، به علاوه اینکه یه سری محصولات در واقع ترد پارتی وی ام ویر قابلیت دانلود توسط اکانت های گست و معمولی رو نداره. یعنی شما الان برید تو سایت وی ام ویر رجیستر بکنید و برید به قسمت پروداکتاش، خیلی از محصولاتش رو نمیتونید دانلود کنید، به خاطر اینکه باید حداقل یه خرید از وی ام ویر انجام داده باشین. برای اینکه ما بتونیم دسترسی هم پیدا بکنیم به اون محصولات، اون خرید رو انجام دادیم و به علاوه اینکه حالا اون داستانای خودمون رو هم یه جوری پوشش بدیم قضیه رو، چون اصل قضیه لایسنس ساپورته. یعنی من پول میدم که ساپورت بگیرم، وقتی خب به ایران ساپورت نمیدن، خب برای چی من پول بدم استفاده میدم. بینش قشنگی نیستا، ولی خب مجبورمون کردن که همچین بینشی داشته باشیم. بعضی وقتا دیگه. آره، یکی از دوستانمون، حالا میخوایم خیلی از بحثمون خارج نشیم، تایم کلاسمون از دست ندیم، یکی از دوستانمون یه موزل ذهنی خیلی بزرگی داره، این بنده خدا لینوکس بیسه و خیلی لینوکس کار میکنه و دوست داره. میگه من فهم موندم زمانی که ایران قضیهش حل میشه و به عنوان یک کشور تو جامعه جهانی شناخته میشه و مایکروسافت میره شکایت میکنه از ایران و میخواد پول اون لایسنس ها رو از ایران بگیره، چی از ایران میمونه؟ با اون
سود پولی که ما الان تو بانکای آمریکایی داریم به دولت آمریکا
زحمت میکشه میخوره. حالا ما که زورم نمیرسه اونا رو بگیریم، ولی از اون ور اونا زورشون برسه واقعا این کار بکنن، چه اتفاقی بخواد بیفته معلوم نیست. یه رو بگیر میشه ولی ما خیلی بدهکارتریم. خب برگردیم توی دورمون. آره، یه چرخی بزنیم تو محیط وی اس ویرمون. این محیطی که الان دوستان دارن میبینن محیط وی سنتره، بعد این محیط محیط ESXه. تفاوتاشون رو من میخوام یه نگاهی با هم بندازیم تا متوجه بشیم که چرا نیاز هست که وی سنتر حتما داشته باشیم. چی رو ران کنم؟ متوجه نشدم. آخه این لپتاپ شخصی منه. آره، وصل نیست به سیستمای اینجا. حالا انشالله جلسات بعدی حتما این کار انجام میدیم. محیط ESX صرفا میتونه یه هاست منو منیج بکنه. حالا منیج چی کار میتونه بکنه؟ میتونه مثلا تنظیمات مربوط به تایم و دیت هاست منو، من میخوام NTP ست بکنم برای هاستم، تنظیمات این شکلی انجام بده. میخواد تو بخش هاردویر، میخوام PCI دیوایس هایی که نصب هست رو ببینم. ما یه قابلیتی داریم به اسم پس ترو کردن دیوایس که حالا در موردش تو بحث شبکه خیلی صحبت میکنیم. ما بخوایم یه PCI دیوایس خاصی که روی هاستمون قرار داریم، مثل یه کارت شبکه رو مجازیش نکنیم تحویل ماشینمون بدیم، پس ترو بکنیم یه راست تحویل ماشین مجازیمون بدیم، یعنی ماشین مجازیمون مستقیما درخواستاشو با اون کارت سخت افزاری که نصب کردیم بزنه، به جای اینکه از فرایند مجازی استفاده بکنه و درخواستاش مجازی طور بره به سمت کارت سخت افزاری من، حالا اون کارت شبکه من، یه راست درخواستاش مثل محیط فیزیکی بره سمت اون کارت شبکه من. توی محیط ESX توی این قسمت میتونیم انجام بدیم. دوستانی که وبینار ما رو اگه شرکت کرده بودن میدونن ما یه بحثی داشتیم پاور منیجمنت، تنظیمات پاور منیجمنت رو اینجا میتونیم تغییر بدیم که خیلی تو بحث پرفورمنس مهمه. خیلی میس میشه این قضیه توی پیاده سازی سولوشن ها، مخصوصا زمانی که شما سرورهای اچ پی استفاده میکنید، به خاطر حالا اون قدرتی که تو بحث مدیریت توان مصرف برقشون دارن، این آپشن وقتی میس میشه خیلی چیزا رو ما از دست میدیم. که اینجا توی هاستمون میتونیم این رو دوباره اینم تغییرش بدیم، الگوریتم های مختلف رو براش پیاده سازی بکنیم، لایسنسی که میخریم رو اینجا میتونیم بذاریم و ESXمون رو اکتیو بکنیم. اگه پکیجی داشته باشیم که بخوایم نصب بکنیم، مثل آپدیت، مثل رول اپ هایی که وی ام ویر میده، یا بخوایم ببینیم چه پکیجایی روی سیستم و هاستمون نصبه نسبت به ورژنی که داریم میبینیم، الان ورژنی که داریم استفاده میکنیم 6 و 7 هست اینجا. بله بله بله، خیلی خیلی بحث آپدیت خود هایپروایزر. حالا این اگر لود شه
وقتی ما ورژن تغییر میدیم ممکنه مشکل کامپتیبیلیتی بخوریم؟
کامپتیبیلیتی رو سطح سخت افزار ممکنه بخونیم. میتونیم آپگرید کنیم. دانگرید نداریم. نه. ولی آپگرید داریم. یعنی شما تا الان داشتین روی ESX 5.5 سرویس میدادین، ماشیناتون رو جابجا میکنید میرید تو ESX 6 و 7 میذارین، یا مثلا میرید محیطتون رو کلا وی سنترتون رو میکنید 6 و 7. از 5.5 به 6 و 7 شما میتونید آپگرید کامپتیبیلیتی هاردویر داشته باشین. حالا کامپتیبیلیتی هاردویر به شما این قدرت رو میده مثلا VMD کاتون به جای اینکه 30 ترابایت باشه بشه 64 ترابایت. به جای اینکه مثلا بتونید ماکسیمم 128 گیگرم اختصاص بدین، 1 ترابایت رم اختصاص بدین. این چیزایی که توی ظاهره، تو بطن قضیه هم یه سری تفاوت ها داره که همیشه پیشنهاد اینه که تو محیط لابراتوارتون این کار رو انجام بدین، چون ممکنه، چون محیط ESX 5.5 مثلا محیط قدیمیه، ممکنه OSمون هم قدیمی باشه، مثلا 2003 داریم استفاده میکنیم همچنان، یا مثلا ورکستیشنی XP داریم استفاده میکنیم، نتونه این کامپتیبیلیتی آپگرید رو هندل بکنه، مدام بلو اسکرین به ما بده. در نتیجه تو محیط لابراتوار ما این کار رو انجام میدیم. اگر افکتی نداشت میایم تو محیط عملیاتیمون هم این کار رو انجام میدیم. ولی نسخه هایی که مثلا اگه شما تو نسخه 5.5 دارید 2012 استفاده میکنید، هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد به طور مثال. یا اگه CentOS مثلا ورژن 7 دارین استفاده میکنید، هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد، خیلی راحت میتونید آپگرید کنید.
از 6
اومدیم
6 اومدیم یکی از
مشتریامون دانیل سخت تسلی قفل ما دیگه نمیشناخت. خب سه تا آپگرید
کرد بیام تا
شناخته شد رو خود همون 6 اومدیم. آها، خب شما زمان که 6 اومدیم آخر ریلیز شد، شما وای نسدین که آپدیتش بیاد، طبیعتا یهو مهاجرت کردین 6 اومدیم. 6 اومدیم یه تجربه خیلی تلخی برای وی ام ویر بود زمانی که اومد، تا زمانی که سه تا آپدیت توی یک ماه داد. یعنی 6.5 تو یک ماه آپدیت 3 اومد و ما دقیقا همین مشکل داشتیم. ما دانگلمون مربوط به سرویس راهکارانمون بود، نرم افزار مالیمون، و اتفاقی که میافتاد این بود که علاوه بر اینکه دتکت نمیکرد وی ام، باعث میشد هاستمون هم کرش میکرد، هاستمون یا از اساس خارج میشد. دانگل رو که میکشینین، حالا نه صرفا اون دانگل، یو اس بی رو که قطع میکردین مشکلش حل میشد. بعد یو اس بی که میذاریم دوباره هاستمون کرش میکرد، هیچ کاریش هم نمیتونستیم بکنیم. که اینو تو ریلیز آپدیت 3 وی ام ور توضیح داد که آقا مشکل از بخش مثلا درایورهای یو اس بی بود که ما گذاشته بودیم تو هاستمون، تو ای اس ایکس مون، و تو آپدیت 3 مشکلش رو حل کرد. یعنی شما اگه 6.5 تون رو ارتقا بدیم به آپدیت 3 دیگه مشکل نخواهید داشت. به خاطر اون یعنی ما همیشه خودمون شرایطمون اینجوری پیاده سازی می‌کنیم که وای میسیم حداقل یه آپدیت ازش بیاد بعد مهاجرت کنیم. ما حالا اینجا 6 و 7 داریم، 6 و 7 اون آپدیت نیست، یعنی 6 و 7 خامیه که وی ام ور داده، ولی خب محیط لابراتوارمونه دیگه، مهم نیست برام.
مشکل
ببینید مشکل رایجی قطعا نباید باشه، یعنی چون اپلیکیشن داخلی که کد زده میشه خیلی استانداردها رعایت نمیکنن توش، به خاطر اینکه شرایطشو ندارن. مثلا من میخوام جای مایکروسافت بشینم SQL رو تولید بکنم، دقیقاً برمیاد به اون محتوا. وقتی SQL پیاده سازی میشه، تیمی که میخوان SQL رو پیاده سازی بکنن و تولید بکنن، در نظر میگیرن که شرایط فیزیکی وجود داره، شرایط مجازی وجود داره، یه حد وسطی رو میگیرن، یا پکیجاشون رو متفاوت میدن، میگن این پکیج برای محیط فیزیکی، این پکیج برای محیط مجازی، که بیشترین درصد کارایی رو توی اون محیط داشته باشه. ولی خب توی ایران متاسفانه چون شرایطش وجود نداره برای عزیزانی که کد میزنن، از این اتفاقا خیلی میفته. ما خودمون نه با دانگل ولی با خیلی از سرویس‌های دیگه‌مون که توی محیط شرکتمون تولید میشه، دیولپرامون کد میزنن، یه همچین مشکلاتی رو عدیده داریم. یعنی مثلا یه سرویس IIS مثلا با روزی 500 تا کاربر چقدر باید سی پی یو مصرف بکنه؟ 50 گیگاهرتز مثلا مصرف سی پی یوشه. من کل هاستم مثلا 60 گیگاهرتزه، یعنی کلا 10 گیگاهرتز میمونه مثلا برای 20 تا وی ام دیگه. بعد میری با دیولپر صحبت میکنی، میگه نه خب همین جوریه دیگه، کد زدیم داره کار میکنه دیگه. خب کار نمیکنه که، این اذیت داره میکنه و این مسائل پیش میاد. ولی خب میگم یه سری راهکارا هست که یه جوری تا یه حدی بتونیم اینا رو کنترل بکنیم. حالا اون موارد بخش مموری و سی پی یو رو در موردش صحبت بکنیم، شاید شما نسبت به این مشکلتون یه دید جدیدی پیدا بکنید، بتونید یه جوری اینو کنترلش بکنید. ما ورژن 6 و 7 رو داریم استفاده میکنیم اینجا و این که الان دوستان دارن میبینن هاسته 6 رو ورک استیشن نصب شده، یعنی اگر تو خونتون لپتاپ پی سی چیزی داشته باشین میتونین خیلی راحت یه 6 6 و نیم روش نصب بکنید رو ورک استیشن. 6 و 7 ببخشید، نسخه 6 و 7 رو میتونید نصب بکنید. اکانت معمولی هم داشته باشین از وی ام ور میتونید ایزوشو دانلود بکنید، اگر نه از سایت هایی که داخل ایران هست مثل دیجی بوی، تکنت، از این سایت ها میتونید ایزو ES6 رو هم دانلود بکنید. اگر نه منم در لپتاپ هم دارم، میتونم در اختیارتون بذارم دیگه دانلود هم نکنید. حتما میتونید خیلی راحت روی ورک استیشنتون نصب بکنید. اگر منابع سخت افزاریتون مناسب هست میتونید بیشتر از یه ES6 هم نصب بکنید، مثلا دو تا سه تا نصب بکنیم که بحث‌های کلاسترینگ رو هم بتونیم با هم ببریم جلو، چون البته نیازش هست که یه VC هم روش بیاریم بالا. این که میگم منابع سخت افزاریتون یه حداقل 32 گیگرم اگر رو PC تون داشته باشید میتونید این کار انجام بدید، رو 16 گیگ نمیتونید چون پیش نیاز نصب VCenter 10 گیگرم. نه امکانش نیست. نه ES6 نه VCenter. اگه VCenter رو بخواید نصب بکنید 6 و 7 نیازش 10 گیگرم، اگه 10 گیگرم رو بشنید اصلا نکسش کار نمیکنه. 32 گیگرم داشته باشین شرطتون مطلوبه برای اینکه بتونیم هم VCenter داشته باشیم هم مثلا دو تا سه تا ES6 روش نصب بکنیم، بتونیم نستد هاست شرایط مشابه محیط عملیاتیتون رو پیاده سازی بکنید. اگه کمتر از این باشه بعد خود
32
اپتیموم میشه. 32 میشه اون شرایط مطلوب. چون آره دیگه آره. اگه لپتاپ های سری گیم داشته باشه قابلیت ارتقا تا 32 گیگ رو داره. اگه لپتاپ سری گیمینگ مثل گیمینگ های ایسوس یا حالا برند های دیگر نشته باشین، چون مثلا لپتاپ من تا 16 گیگ بیشتر ساپورت نمیکنه. چی رو؟ آره دیگه با قیمت دلار که آره همینجا، ولی اینجا محیط لابراتوارمون کامله، یعنی ما این حالا الان میریم سراغ سربرگ وی سنترمون، این محیطمون همه قابلیت های وی ام وی رو میتونیم روش کار بکنیم. داره اخونه هم میتونیم بسیم ولی حالا صرفا برای اینکه حالا تو خونه با ES6 کار بکنیم و اون مواردی که تو کلاس گفته میشه رو اگر نیاز باشه و دوست داشته باشین تو خونه پوشش بدین، این شرط سخت افزاری رو باید تو خونه فراهم بکنید. بله بله کاستومایز اچ پی ایه.
بس
ببین اونی که شما کاستومایز اچ پی ای رو دانلود میکنید یا کاستومایز سیسکو رو دانلود میکنید شامل تمامی درایورهای مرتبط با سخت افزارهای اچ پی ایه. شما هر نوع کارت شبکه‌ای که برند HP باشه، هر نوع کارت HP ای که برند HP باشه یا هر نوع سخت افزاری که برند HP باشه رو بذارید داخل ES6، یعنی رو سرورتون نصب بکنید فیزیکی، هاستتون میشناسدش. اگر کاستومایزش رو نصب نکنید مجبور به درایورش رو هم دانلود بکنید، نسخه ES6 رو بیاید نصب بکنید. خب قطعاً G9تون G9 ولیدی نیست. ما 4 تا G9 DL580 تو سایت پردیسمون داریم که همین مشکل رو داره، یعنی اینکه اسمش HPه فیک، اصلا توش شک نکنید. از کجا؟
ایران
HP 100% فیکه. ما از آمرتات خریدیم 3 تا DL580 با 1 TB رم، هیچ هر 3 تاشم گذاشتیم کنار، هیچ استفاده هم نمیتونیم ازش بکنیم، کاملا فیک، اصلا شک نکنید. من حالا یه راهکاری بهتون میدم برای اینکه مطمئن بشین، این کامند رو روی ES6 تون بزنید میتونید متوجه شین که فیکه یا فیک نیست.
ES6 هم چه با پرید
اون به خاطر اینه که شما وقتی اون پکیج معمولی رو نصب کنید شامل اون درایورهای اصلیش نیست، مثلا یکی از اون درایورها داره کارشو انجام میده، یعنی در واقع نسخه دیفالتیه که برای همه سرورها هست. حالا وقتی درایورهای اورجینال اچ پی کاستماایز میشه رو پکیج در واقع ES6 و شما اونو نصب میکنید، اون درایورها درگیر سخت افزاری میشن که وجود داره و اون سخت افزار چون با اون درایور ساین نیست شما همیشه کراش دارید. این دلیلش قطعا مطمئن باشین همین، اصلا این شک نکنید توش. بله، وی ام ویر خودش یه لابراتوار آنلاین داره، با اکانت معمولی شما میتونید از lab.vmware.com استفاده بکنید، فقط با وی پی ام بزنید. بعد برای هر سلوشنش مستقلا لابراتوار داره، یعنی شما میگید من میخوام سلوشن مثلا وی سنتری فقط کار کنم، لیست داره، میگید من میخوام مثلا با وی سنتر کار کنم، میزنید، یه باز زمانی طول میکشه، لابراتوار براتون لود میشه، به صورت وب ریموت براتون یه صفحه ویندوزی باز میشه و میتونید با محیط ES6 و وی سنتر اینا کاملا کار کنید.
برای ES6 گفتیم 10 گیگ
نه، برای وی سنتر. وی سنتر 6 و 7. 6 و نیم 8 گیگ می‌خواست. برای 6 و 7 نیازش 10 گیگ، ولی جالبیش اینجاست که 30% مصرف مموریش کمتر از 6 و نیمه. ولی 2 گیگ اضافه تر می‌خواد ازتون موقع نصب. بله، عرض میکردم که بخش پکیج همون میشه بخش آپدیت هایی که ما توی ES6 همون داریم و بخش سرویس همون هم صرفا سرویس هایی که ES6 ساپورت میکنه، مثل مثلا SSH، مثل مثلا NTP، سرویس های رقا دیمون هایی که لینوکس ساپورت میکنه تقریبا مشابه همون رو ES6 هم ساپورت میکنه، با این تفاوت که از نسخه 4.5 به بعد دیگه ES6 روی لینوکس دپلوی نمیشه. قدیم اینجوری بود که شما مثل این بود که یه لینوکسی رو دارید دپلوی میکنید، الان در واقع توضیح خود وی ام وی رو دپلوی میکنید به اسم فوتون و فوتون نصب میشه و به خاطر اون میگم فرآیند نصبش شاید 10 دقیقه هم نشه، خیلی سریع نصب میشه و خیلی سبک 300 مگم هست. ما فرآیند نصبمون هم همیشه روی فلش کارت میبریم جلو، یعنی فلش 8 گیگ میذاریم، نصبمون رو می‌بریم رو فلش و تمام منابع دیسکامون هاردامون به صورت لوکالی آزاد میشه برای استفاده خودم با عنوان دیتا استور معرفی.
پرکتیس نصب مثلا
بس پرکتیسش میشه اوتو دیپلوی که اصلا رو مموری میره نصب میکنه، یعنی اصلا شما دیسکی نمیخواد داشته باشه، بدون اینکه دیسکی داشته باشین یه سیکستون بوت میشه. ولی اگر نتونیم، حالا اونم توی فرآینده حتما خدمتتون توضیح میدم، اگر چون یکی از الزامات اوتو دیپلوی نیازمندیش اینه که DHCP داشته باشین، یه سری ارگان ها به خاطر الزامات امنیتی DHCP ندارن توی مجموعهشون، حذف میکنن DHCP رو، درنچه اوتو دیپلوی هم باید حذف میکنن. بعد از اون میشه استفاده از مموری فلش، SD یا اگر سری های G10 رو استفاده بکنید، G10 امبد رو خودش یه گیگ فضا داره برای اینکه شما فقط ES6 رو روش نصب بکنید، از این فضاها میتونیم استفاده بکنیم، هاردوئر لوکالمون رو نگه داریم برای مثلا بحث بکاپمون، حالا بحث لایبرری ایزومون و حالا هر استفاده دیگه که میخوایم از اون بخش بکنیم. تو سربگ سرویس هامون هم صرفا سرویس هامون رو داریم، مثلا مهمترین سرویس همون سرویس VPX AMون هست که در واقع ایجنت وی سنتره، زمانی که این جوین میشه به وی سنتر این سرویس ارتباطش با وی سنتر رو تعمیم میکنه، یعنی اگر این سرویس دام بشه ES6 ما از وی سنتر من میفته بیرون، مشابهن این شکلی میشه، نه اینکه حذف بشه، not respond ارور میده و در نتیجه شما نمیتونید از اون ES6 استفاده کنید. و تو بخش سکیوریتی یوزرز هم شما میتونید یوزر تعریف بکنید، میتونید مثلا بحث لاکداون رو براش فعال بکنید، سرتیفیکیتش رو اگر میخواید تغییر بدید میتونید سرتیفیکیتش رو تغییر بدید و از این دست. این ماکسیموم توانیه که شما روی منیجمنت ES6 تون مستقلا دارید. حالا ما میریم ES6 رو جوین میکنیم به وی سنترمون و تو قسمت های مانیتورش هم شما میتونید در سطح CPU، مموری، دیسک مانیتورینگ داشته باشید برای وی اماتون و خود هایپروایزرتون که اوضاع هایپروایزرتون الان به چه شکل در کل و مثلا وی ام ایکستون الان وضعیتش چجوریه. این کار رو هم شما توی بحث مانیتورش میتونید انجام بدید. این قسمت هم در واقع لیست ویرچوال ماشینایی که ساختین، حالا مثلا ما یه دونه ویرچوال ماشین ساختیم اینجا باز روشنش هم بکنیم دوستان میخوام ببینن، خالی از لطف نیست. یعنی آلودگی ایجاد بشه براش؟ خیر. بله. بله. نسخه 1.8 به قبل میخورد رو آیلو، یعنی شما آپگرید میکنید به 1.8 به بعد. نه، به خاطر اینکه ES6 سیستم عامل نیست، و میره میشینه رو مموری و ملویری برای مستقیماً ESX وجود نداره، ولی با در نظر گرفتن یه سری شرایط، یعنی اون شرایط شما لحاظ نکنید تو مجموعتون، اینجوری بگم بهتره، شرایط رو لحاظ نکنید وی اماتون کامپرومایز میشه، یعنی هکر یا اتکر میتونه وی اماتون رو بزنه بدون اینکه اصلا درگیر هایپروایزر بشه، که بحثای هاردنینگ وی ام ویر که متفاوته، یعنی تو سطح کانفیگ وی ام ها، یعنی مثلا من بیام نه او اس وی ام، یعنی مثلا من بیام ادیت سیتینگ بگیرم از یه وی ام هم بذاری من برم این سرور، یه خود این لپتاپ من اذیت کننده است، یه خود وقت از دست میدم، من ادیت سیتینگ بگیرم از وی ام هم و تو قسمت وی ام آپشن، تو قسمت ادوانس ادیت کانفیگوریشن، این بخش بخشای در واقع ویرایش تنظیمات خاص وی امه، اگر من یه سری چیزها رو اینجا لحاظ نکنم وی ام هم قابلیت کامپرومایز شدن رو داره، یعنی یه اتکر میتونه یه راز وی ام هم رو هدف بگیره، نه او اس هم رو، فایلاش رو خراب بکنه، تنظیماتش رو تغییر بده، همه اینا برمیاده به اینکه سرویس از کار بیفته دیگه، و در واقع با بدون اینکه اصلا به هایپروایزر کاری داشته باشه یه اکسس بتونه بگیره بیاد تو اون شبکه، یه سری کامندا رو میتونه پاس بده سمت وی ام با مثلا کامند سی ام دیلت یا مثلا ESX CFG میتونه یه سری کامندا رو پاس بده سمت وی ام، یه سری تنظیمات منو به هم بزنه و تنظیمات من به هم بخوره، اثرش میشه اینکه سرویس هم از کار میفته و اون به نیتش رسیده، میخواسته مثلا سرویس دیجی کالا رو از مدار خارج کنه، مثلا این کارا کرد، حالا به هر طریقی که امکانش هست. نه نه تو خود ESX ما نداریم، خود ESX اتوماتیک دتکت میکنه اگر شما مثلا VCHA رو فعال کرده باشین رو وی سنترتون، اتوماتیک میره سرویسش استارت میشه، اگر فعال نکرده باشین همیشه شاته و سرویسی بی دلیل استارت نیست، اگر سرویسی ران هست دلیلی داره و نیاز داره به اون سرویس. ارتقایش بله 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 هیچ مشکلی نداره، شما نیازتون این هستش که ESXتون رو برای باز زمانی کوتاهی دان بکنید فقط، یعنی اگر شما تک هاست باشین خب سرویستون کلاً دان میشه، اما اگر چند تا هاست داشته باشین میتونید ماشیناتون رو جابجا بکنید یا هاست رو ارتقا بدین، همین کار رو برای بقیه انجام بدین، در نتیجه بدون اینکه دان تایمی بگیرید تمام هاستاتون رو ارتقا بدین. از خود وی ام ویر میتونید با اکانت معمولی دانلود بکنید، اجازه میده؟ بله بله، شما میرید توی my.vmware.com حالا این اکانتیه که ما تو شرکتمون استفاده میکنیم، این صفحه اول شما نمیدید به خاطر اینکه بحث ساپورتشه، یه قسمتی داره اینجا هم هست الان مای پروداکتس یا آل پروداکتس، تو آل پروداکتس که برین بعد سرور آل پروداکتس باز چه براتون، اینجا ما داریم وی ام ویر وی اسفیر، ESX یه نرم افزاری زیر مجموعه پکیج وی اسفیر وی ام ویر، ویو دانلود رو بزنید سری های مختلف داره، اسنشیال داره، اسنشیال پلاس داره، استاندارد داره، انترپرایز داره، تاپ ترین حالتش انترپرایز پلاسه، ما هم که میخوایم لایسنس بزنیم تایپ لایسنسی که میزنیم لایسنس انترپرایز پلاس میزنیم، اگر من قسمت لایسنس رو بیارم انترپرایز پلاس ما لایسنس داریم، پکیج انترپرایز پلاسش رو دانلود میکنیم، اینم پس وی ام ویر وی اس پی ار هایپروایزر الان 6 و 7 دیم. اگر نسخه 6 و 7 مد نظرتون نباشه اینجا میتونید نسخهش رو تغییر بدید که چه نسخه مد نظرتون هست و میخواهید دانلود بکنید، بله بله وقتی شما go to download رو که بزنی برای 6 و نیم تا آپدیت 3 اومد، بعد از آپدیت 3 ما نسخه‌مون شد 6 و 7 ولی برای 6 و 7 هنوز هیچ آپدیتی نیومد، بله یعنی ارتقای ورژن پیدا کرد به جای اینکه بیلد نمبرش، ببین تا زمانی که آپدیت نیاد نمیشه بگیم استیبل چون یه جایی کاری ممکنه بالاخره اذیت بکنه. خود VMware میگه این تغییر ورژن نیست، مثلا من از 5.5 اومدم رو 6 یا از 6 اومدم رو 6.5، نیم ورژن تغییر کرد، سه تا آپدیت زدم بعد تغییر دادم اومدم بالا. 6.5 به خاطر مشکلاتی که داشت تو یک ماه دو تا پک آپدیت اومد، سه ماه بعد پک آپدیت سومش اومد، بعد یهو شد 6.7. نه که یهو بشه، یک سال خورده طول کشید، دو سال طول کشید، 6.7. خود VMware میگه 6.7 نسبت به 6.5 تغییر ورژن نیست. و اینا من بعد ورژن رو کردم 7 مشابه سریای قبلی. 5.5 شد 6، 6.5 6 شد 6.5، 6.5 بعد میشد 7. شد 6.7 در واقع یه بیل نامبر افزایش پیدا کرد. یعنی یه آپدیت کلی روی 6.5 آپدیت 3 خورد، اسمش رو کرد 6.7. ولی ما نسبت به تجربه‌ای که قبلا داشتیم سعی کردیم که وایسیم تا یه آپدیتی برای 6.7 بیاد. ما توی محیط لابراتوارمون تقریبا 3 ماه خورده 4 ماه داریم 6.7 استفاده می‌کنیم، هیچ مشکلی هم باش نداریم. بله. یه بک بزنیم اینجا ورژنش رو تغییر بدیم. انترپرایز پلاس کار میکنی؟ آها، اوکی. ببینید این آفلاین باندلی که اینجا گذاشته، ریتمورش رو شما بزنید به 6.5 آپدیت 2. حالا آپدیت 2ش یه جایی تبدیل شد به آپدیت 2C که این میشد پکیج آپدیت 3ش. یعنی U2C رو اگه دانلود بکنید میشه پکیج سومی که VMware برای آپدیت نسخه 6.5 داد. این قسمت هم رول آپاشه، یعنی شما اگر سرویس آپدیت منیجر ESX رو شما روی محیطتون نشته باشین، صرفا بخواید رول آپ نصب بکنید، میتونید از پکیج رول آپش استفاده بکنید. آفلاین باندل ارتقای بیلد نامبره. رول آپ میاد یه سری پکیج ها رو آپدیت میکنه، بیلد نامبر رو تغییر نمیده. ولی اینجا شما هر بیلد نامبری داشته باشین، بعد از اینکه این آفلاین باندل رو اعمال بکنید، بیلد نامبرتون میشه 82294253. بیلد نامبری که من اینجا مثلا برای این ESX هم دارم 81، مثلا 69922 رو ورژن 6.7. اگه شما رو 6.5 داشته باشین، بیلد نامبرتون تبدیل میشه به این. حالا اگر میخواید ببینید که چه اتفاقاتی براش میفته، یه بخشی داره که شما میتونید ریلیز نوتاشو بخونید. اون ریلیز نوتا رو بخونید، این قسمت هست. آفلاین باندل ESX تون رو تغییر بیلد نامبری میده، یعنی تغییراتش اساسیه، از پایه تغییر میده و مثلا ممکنه توی آفلاین باندلاش فیچرهای جدید اضافه بکنه. اون پکیج در واقع رول آپ همون چیزی که موجود هست رو آپدیت میکنه. اولیه ایزوی خام ESX، یعنی شما تصورتون اینه که ندارین ESX و میخواین ESX رو نصب بکنید. حالا ESX رو نصب کردیم، مثلا ورژن 6.5 آپدیت 1 رو نصب کردیم، حالا میخواید برید سراغ آپدیت 3. دو راه دارین، یا یعنی اینکه ESX تون رو کلا حذف بکنید، آپدیت 3 رو مجددا نصب بکنید، یا یعنی اینکه آفلاین باندل آپدیت 3 رو بگیرین، ارتقا پیدا بکنید به آپدیت 3. ولی رول آپ ها میشن اون پکیج آپدیت ها که مثلا چه بدونم یه سرویسی یه آپدیتی واسش میاد، اون آپدیت میشه. حالا اگه آپدیت منیجر داشته باشین، رول آپ نمیخواید، مستقیما از آپدیت منیجر میتونید آپدیت بگیرین. اگر نه که باید رول آپاشو بگیرین، رول آپاشو نصب. آپدیتش کاور میکنه آپدیت پایین تر رو مستقیم سرور نصب. مثلا شیشون برای لاست کو آپدیت 3 شون مستقیما بزنه. بله، کاملا ساپورت. یعنی آپدیت 3 شامل 1، 2 و تغییراتیه که توی 3 اعمال شده. ببینید سخت افزار خیلی مهمه، کامپتیبیلیتی سخت افزار. یعنی شما منظورتونه که من آپگرید کردم؟
نه، من اصلا میخوام ببینم که چرا، مثلا با چی باید من مواجه بشم که این سولوشن رو مثلا سولوشن در نظر بگیرم که دانگرید بکنم ورژنم رو.
ببینید تنها چیزی که من تو این چند سال باش برخورد کردم و نیاز بود که دانگرید بشم، سخت افزار، کامپتیبیلیتی سخت افزار بوده. یعنی مثلا من یه کارت خاصی دارم، مثلا کارت گرافیک خاصی دارم که VMware میگه من از ورژن مثلا 5.5 به بعد اینو دیگه ساپورتش نمیکنم. من آپگرید میشم به 6.5 بدون اینکه توجه بکنم به اون اعلامی که VMware کرده و به مشکل میخورم. مجبور میشم دانگرید کنم خودم رو دوباره به 5.5. در غیر این صورت اگر شما OS رو هم در نظر نگیرین، و سرویس رو هم در نظر نگیرین، مثلا SQL Server از سال 2008 به بعد قابلیت مجازی سازی پیدا کرد. یعنی مایکروسافت از نسخه 2008 SQL گفتش که شما میتونید SQL رو ببرید تو محیط مجازی پیاده سازی بکنید. غیر از این شرایط، یعنی تفاوت این شکلی که رو ورژن سرویس ها وجود داره، سناریویی نداریم که ما بخوایم برگردیم به محیط های قدیمی تر. پنجونیم رو هم که اگه دوستان اخبار VMware رو دنبال کنن، پنجونیم هم از ساپورت خارج شد. یعنی اگه جای پنجونیم دارید استفاده میکنید دیگه براش چی نمیاد. آره، چون خیلی جاها شاید هنوز دارن پنجونیم استفاده میکنن به خاطر OS های قدیمی و ESX پنجونیم از ساپورت VMware خارج شد. یعنی براش دیگه رول اپ نمیاد، آپدیت نمیاد. یه سری موارد هم اگه مشکل بخورین و ساپورتش رو داشته باشین پاسخگو نیستن بهتون دیگه. شرکت VMware بل آنر این سرویسه. برگردیم این سمت، ESX رو که دوستان متوجه شدن خیلی منیجش در حد خودش، هیچ چیز خاصی نمیده بهتون. HA نمیده، DR نمیده، مثلا VFRC مستقلن با مفهوم نمیده، هیچی به شما نمیده تا زمانی که شما سویچ کنید به محیط VCenter. محیط VCenter این محیط 6.5 VCenter هست. اگر دوستان با VCenterهای قبلی کار کرده باشن، VCenter از نسخه 6.5 دو تا وب یو آی داد. یه وب یو آی HTML5 داد، یه وب یو آی فلش داد که همون قدیمی خودشه. این وب یو آی HTML5ش، حالا اگر دوستان میبینن که شاید متفاوت باشه با اون چیزی که توی محیطاشون الان دارن و 6.7 نیست، 6.5ه، به خاطر اینکه این یو آی فلششه. حالا اگر میخوایم ما میتونیم سویچ کنیم بریم روی فلشش، هم روی فلشش ببینیم. HTML5ش خیلی سریع‌تر شده نسبت به فلشش. همون قابلیت رو 6.5 HTML5 در حد آزمایشی بود. خیلی از کانفیگوریشن‌ها روی نسخه HTML5ش وجود نداره. تو 6.7 تا اونجا که تونسته کاور کرده اون کانفیگوریشن‌ها رو. بازی جایی یه سری چیزا رو نداره. مثلا شما ترس اسکیجولر نمیتونید روی HTML5 بنویسین، یا زمانی که می‌خواید یه سری OVI خاص رو دپلوی بکنید روی HTML5 ساپورت نمی‌کنه. خودش بهتون میگه که برید از فلش استفاده بکنید. ولی در حد نیاز ما کفایت میکنه. یعنی ما میتونیم با HTML5ش خیلی سریع‌تر کار بکنیم. این محیط VCenterمونه. من تو محیط VCenterم اگه از بالا به پایین بخوام نگاه بکنم، خود سرویس VCenterم رو دارم. زیر سرویس VCenterم میام دیتا سنترم رو طراحی میکنم که میشه مثلا این. زیر دیتا سنتر میام کلاسترامو میذارم که حالا ما چون تک سروریم صرفا کلاستری الان نداریم. حالا تا بعد بحث نست هاستمون رو پیاده سازی بکنیم کلاسترینگ ایجاد کنیم. من اگر اینجا نیو کلاستر رو بزنم که با مشخصات کلاستر هم دوستان کم و بیش آشنا بشن، ما سه تا فیچر خیلی مهم توی کلاسترینگ داریم. بحث HA رو داریم که میتونیم فعال بکنیم، صرفا اینجا در حد فعال سازیه، کانفیگوریشنش جلوتر جای دیگه ای باید انجام بدیم. که همون مواردی که عرض کردم خدمتتون، اگه یه هاستی فیل بکنه وی ام اتوماتیک روی هاست دیگه استارت میشن، یا اگه یه پتی فیل بکنه وی ام اتوماتیک میرن روی مسیر دیگه قرار میگیرن. فقط انیبل کردن. برای کانفیگوریشنش که حالا مثلا چه رفتاری اچ ای داشته باشه، باید بریم تو قسمت کانفیگوریشنش اونجا.
موازی اچ ای که تو اس کی ال هم مثلا انجام میدین تنظیمات رو، اون سمت هم اینو باید انیبل کن که اون بتونه ازش استفاده
بکنه. به صورت دیفالت الزامی نیست. نه، این اصلا ارتباطی با هم نداره. شما اگه میخواین اچ ای وی ام وی رو ایگنور کنید، ایگنور کنید. شما میرید سمت کلاسترینگ اس کی ال تون، کار کلاسترینگتون رو انجام میدید. یعنی دسترس پذیری سرویس رو سمت کلاسترینگ SQL تون کانفیگ میکنید که اگه یه نود رفت خود کلاسترینگ تشخیص بده 30 ثانیه بعد بره روی نود دیگه. این برای سرویس SQL تون آپشناله، ولی ما میخوایم تو فصل در واقع HA و DR ترکیب طلایی بسازیم از HA SQL و HA VMware. اینجا اون تو اون فصل ما به این موارد نیاز پیدا
میکنیم.
پارالل با هم کار بکنم و چیکار کنیم که بهترین حالت ممکنه رو پیاده سازی بکنیم که اینا با همدیگه کانفلیکت نداشته باشن و باعث نشه که مثلا این یه کاری بکنه که SQL بفهمه مثلا به اشتباه یه نودش فیل شده، حالا خودش اتوماتیک سویچ کنه. چون بالاخره برای بعضی از جاها 30 ثانیه دان تایم هم هزینه بالایی داره، هزینه سنگینی باید پرداخت بشه. اون تو اون فصل ما اینا رو کاور میکنیم. من صرفا فهم میخوام دوستان به چشمشون آشنا بیاد که اون مواردی که ما تو بخش اول توضیح دادیم توی این محیط VCenter کجاست. بله، شما اگه یه سرور داشته باشین میتونید روش یه ESX نصب بکنید.
حالا اون خود سرور اصلی هستن برقش
خب ببینید شرایط مختلف طبقات مختلف داره. آره، ولی یه جایی شما میبینید که توانایی خرید نداری، مثلا یا مثلا اصلا توجیه اقتصادی نداره برید دوتا سرور بخرید. یه سروری دارین با یه مشخصاتی، از این باید بهترین حالت ممکنه رو استفاده بکنید دیگه. یعنی باید یه سلوشنی رو بلد باشیم پیاده سازی بکنیم که از حد اکثر توانایی این سرور استفاده بکنیم که بتونیم یه سری چیزها رو باهاش کاور بکنیم. یا میتونیم جایی که مثلا یه شرکت خیلی معمولیه که یه سرویس معمولی داره میده، مثلا تو روز 3 ساعت سرویس میده، بقیه ساعت‌ها سرویس نمیده، میگه خب من یه سرور دارم روش ویندوز نصب میکنم، یه SQL روش میارم، اپلیکیشنش هم میذارم روش، حالا اینا با هم دیگه برخورد دارن، یه سری اتفاق میفته. جان؟ آره، اگه سرویس 24/7 باشه و از این سرویس شما بخواین بهره برداری اقتصادی بکنید یا بحثای مثلا سیاسی داشته باشه براتون، بحثای حیثیتی داشته باشه، حداقل شرایط سخت افزاری رو براش فراهم بکنید. ولی مثلا دوستمون که توی مجموعهشون یه دونه سرور دارن و با یه دونه سرور کار میکنن، اگر ندونن که یه سری سلوشن ها وجود داره که اون سرور رو میتونید به بهترین حالت ممکن ازش بهره برداری بکنید که لاجیکال مثل این میمونه که شما 10 تا سرور فیزیکی دارید و همون برخورد رو داره براتون، طبیعتا میرید سراغ همون حالت های ترادیشنال که من روش ویندوز نصب بکنم یا لینوکس نصب بکنم، سرویسم روش لانچ بکنم، حالا هر اتفاقی هم افتاد دیگه میفته دیگه. ولی اگه من بدونم روش میتونم ESX نصب بکنم، روی ESX هم میتونم مثلا 10 تا VM نصب بکنم، از منابعم به صورت حداکثری استفاده بکنم، بعد بین این 10 تا VM هم کلاسترینگ را بندازم، حداقل یه بخشی از این فیل شدنه رو میتونم کاور کنم. یه جایی ممکنه سرور کراش بکنه، یه جایی ممکنه OS کراش بکنه، OS رو که میتونم هندل بکنم. حالا اگر مشکل سخت افزاری پیدا کرد، چه تو حالت ترادیشنالش، چه حالت این چیزی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، افکته سرور کراش کرد. ولی تو اون حالت ترادیشنال هم اگر OS کراش کنه، همون اثر کراش کردن سرور رو من میبینم. ولی تو این حالت هم OS کراش بکنه، سرویس کراش بکنه، اون اثر رو هیچ وقت نمیبینم. یعنی دقیقا برمیگرده به سناریو، چه سناریویی با چه هزینه‌ای، با چه قابلیتایی و با چه سطح توقعی ما میخوایم داشته باشیم. جان؟ خیلی وی سنتر نیازی نیست. وی سنتر زمانی کاربرد داره که شما مالتی هاست میخواین کار بکنید، در غیر این صورت جز هزینه هیچی نداره برد. دی آر اس هم تو همین بخش میتونیم تو سطح کلاسترمون فعال بکنیم، بحث لود بالانس کردن رو این دی آر اس انجام میده که اگر یه وی امی خیلی داره منابع مصرف میکنه، یه هاست دیگه هم کلن آزاده، این وی ام رو هم داره میاره میذاره روی یه هاست دیگه بدون اینکه سرویس تحت تاثیر قرار بگیره و اون هاست رو آزاد میکنه و همسایه های اون وی ام اثر مخرب نمیگیرن از مصرف بیش از حد منابع اون وی ام. بله، بله میتونید اسکیجول باش بسازید. مثلا ما اسکیجول ها رو میریم تو SDRS میسازیم. SDRS میشه Storage DRS. ما SDRS رو هم برای منابع پردازشیمون داریم، هم برای منابع ذخیره سازیمون داریم. مثلا من دارم سلوشن بکاپ گیری استفاده میکنم، یه سناریوی واقعیش. سلوشن بکاپ گیری انحصاری VME مثل وین بکاپ. وین بکاپ کاری که انجام میده، ماشین مجازی رو شناسایی میکنه که روی این نقطه، روی این دیتا استورمه، میره اسنپ شات ازش میگیره، از اسنپ شات بکاپ میگیره، اسنپ شات رو آزاد میکنه، وی ام رو میذاره کنار، میگه خب من از این بکاپ گرفتم. حالا من اومدم اس دی آر اس فعال کردم. یکی از کار
آیزولیشن اتفاق میفته
اون وقتی داره اسنپ شات میگیره. نه، یعنی منظور که ساسپند بشه.
خیر، ساسپند ولی حداقل یه چیز مثلا لاک
هیچ اتفاقی براش نمیفته. نه، حالا سناریو ما اینه، من SDRS رو اومدم رو سطح دیتا استورام فعال کردم، یعنی DRS استوریجی رو اومدم اونجا فعال کردم. این چیکار میکنه؟ میبینه که مثلا این دیتا استورم پر شد، مثلا از 2 ترابایت فضایی که داره 1.8 پر شد و DRS باید کیک بشه اینجا و هم داره اون ماشینی که وین بکاپ داره ازش بکاپ میگیره رو جابجا میکنه، میبره میذاره یه جای دیگه، وین بکاپ فیل میشه. بعد شما تصورتون اینه که بکاپ دارین، حالا شانس سازمان فرداش میایم اون ماشین هم فیل کرده، میخوایم آخرین بکاپ که مثلا 10 ساعت قبل بوده رو ریستور کنیم، میبینیم فیل شده. چرا میبینیم SDRS کیک کرده این قضیه رو، ماشین از اون دیتا استوری که اون می‌خواست بکاپ بگیره جابجا شده رفته یه جای دیگه، ویم هم نتونسته بکاپ بگیره ازش. برای این سناریو، برای اینکه جلوی این سناریو رو بگیریم که تو فصل بکاپ گیری همه اینا رو با هم صحبت می‌کنیم، میایم اسکیجول می‌نویسیم، میگیم آقا ویم بکاپ من از ساعت 8 شب تا 2 صبح فرآیند بکاپ گیریش طی میشه، تو این بازه زمانی اتوماتیک SDRS غیر فعال میشه، 2 صبح به بعد میگم SDRS فعال شه، خودش اتوماتیک داش 8 شب روز بعد فعاله، هی شروع میکنه بازی کردن برای اینکه آیو رو کنترل بکنه، برای اینکه اسپیس رو کنترل بکنه، دوباره 8 شب که میشه خودش اتوماتیک غیر فعال میشه تا 2 صبح ویم بکاپ کارش رو انجام میده و این شکلی میتونیم با محیطمون بازی بکنیم و در نهایت خیالمون راحت میشه که همه چیز داره ترتمیز سر جاش کار خوش انجام میده. حتی اگه من 10 روزم مرخصی باشم، تو معمولی ترین شرایط ممکنش اینه که خیالم راحت همه چیز داره کار خوش انجام میده، من اینکه یه دیزاستری اتفاق افتاده باشه، حالا یا یه چیزی که ما تصورش رو نمی‌کردیم اتفاق افتاده باشه. ولی این DRS با اون SDRS متفاوته و میتونیم این کارم انجام بدیم، ولی best practice اینه که هیچ وقت این کارو انجام ندیم، چون کلا DRS کارش اینه که فعال باشه برای اینکه منابع پردازشی رو بالانس بکنه. شما توی یه بازه زمانی اگر این رو پازش بکنید، غیر فعالش بکنید، ممکنه دقیقاً تو همون بازه زمانی سرویس شما بدرفتاری رو از خودش نشون بده که باعث بشه که منابع هاستتون اوور یوتیلایز بشه.
پس یه جوری این آی پایلوت، یعنی
اون چیزی که ریکامند میشه اینه که حتما تو 24 ساعت DRS فعال باشه. حالا شما ممکنه یه سناریوی رو مطرح بکنید که DRS ممکنه اذیت کننده باشه، خیلی خاص میشه اون سناریوتون، الزاماً DRS رو غیر فعال میکنیم توی یه باز زمانی، ولی در غیر این صورت حتما باید DRS فعال باشه برای اینکه ما بتونیم بقای سرویسمون رو تضمین بکنیم و کسب و کارمون بتونه ادامه پیدا بکنه. بحث EVC خیلی بحث مهمیه. توی CPU خیلی با این EVC کار داریم. به صورت معمولی دیفالت دیزیبل EVC تو سطح کلاستر، ولی ما اگه بخوایم میتونیم فعالش بکنیم. دستبندیش هم سریای AMD و اینتل. یه توضیح مختصری بدم. بحث EVC بحث در واقع فیچرهاییه که CPU ساپورت میکنه و ماشین مجازی قراره با اون فیچرها کار بکنه. یه جایی نیاز هستش که ما این فیچرها رو به حداقل ممکنه برسونیم، یه جایی نیاز هستش اینو به حد اکثر ممکنه برسونیم، که این ترتیبی که شما اینجا مثلا برای سری اینتل دارید نگاه میکنید، از مروم تا اسکای لیک دیگه تاپ ترین سطح فیچرهاییه که اینتل ارائه میکنه، مروم کف فیچرهاییه که سی پی یو اینتل دارن باش کار میکنن. یه جای نیاز هست که اینو ما برسونیم به کف، یه جای نیاز هست که اینو برسونیم به حد اکثر ممکنش. توی بحث ای وی سی ما این موارد رو هم پوشش میدیم حتما، چون واقعا برای ما نیازه. اگر ما سی پی یومون تو دیزاین، همیشه میگیم سی پی یومون باید از یه خانواده باشن، مثلا سریای E5 V2 باشه، E5 V3 باشه، حالا میخواد یکی کورش بالاتر باشه، پایین‌تر باشه، گیگاهرتزش متفاوت‌تر باشه، مهم نیست. E5 V2، E5 V3 یا مثلا E7 مثلا سری V4 همه از یه سطح باشن. اینا روی هاست نصب میشن ولی اثرشون تو سطح کلاستره. یعنی کل کلاستری که قرار روش زیر 3 تا هاست باشه یا 30 تا هاست باشه همه باید توی خانواده باشن. این best practice دیزاینه. حالا ما یه جایی دستمون بسته است. 5 هاست داریم، هر کدومشون یه سی پی یو روشونه از سری اینتل. مجبوریم اینا رو مشترکاً یه جوری به کلاستر بفهمونیم که کلاستر به وی ام بفهمونه که اینا عین همن. پس ما باید اینو به صورت مجازی تغییرش بدیم و به صورت مجازی به خورد وی ام بدیم، که وقتی DRS یه وی ام رو به صورت لایو وی موشن میکنه، از یه هاستی میبره روی هاست دیگه و سی پی یو تغییر میکنه، او اس کراش نکنه. یعنی اگر از هاستی که مثلا E5 مثلا 2650 معمولی رفتم رو E5 مثلا 2690 V2 که کلن همه چیزش متفاوته، سیستم عامل ویندوز من بلو اسکرین به من نده و وقتی هم ریستش کردم این نباشه که دیگه بالا نیاد، چون کلن CPUش تغییر کرده. قطعاً باید به پایین تر. ولی جایی که خانواده یکی هستن شما میتونید بیاریدش تو سطح بالاترین حالت ممکنش. از دیزیبل درش بیاریم، بیاریم مثلا بذاریم روی اسکایلینک مثلا، که باز یه سری ادوانس فیچرهایی رو در اختیارتون میذاره. ولی در غیر این صورت میاریم تو اون پایین ترین نقطه‌ای که اینا مچ میشن با هم دیگه، که میشه دقیقاً اون قدیمی ترین سی پی یو ما، که حالا یکیش ممکن خیلی دیگه قدیمی باشه، ما مجبور باشیم مثلا بیاریم اون نئالم بذاریم، یا نه اون وسط مسطا یه جا با هم مچ میشن، ما یکی از اون آپشن ها رو انتخاب میکنیم تا اینا با هم دیگه یکی بشن. تو بحث کلاسترینگ ما HADRS و EVC رو خیلی باش کار داریم، یه فصلمون هم کلا اختصاص دادیم HA و بحث DRS و بحث DR. EVC رو هم که توی بحث CPU و منابع پردازشی کاملا کاور میکنیم که چه اتفاقایی ممکنه بیفته. یه سری هم بزنیم به تنظیمات ماشینمون. من جالبش اینجاست، یه ماشینی دیدم که اوضاع احوالش یه ماشینی دوستان تو مؤسسه دارم به اسم VDA-NF، من نمیدونم کارایش چیه، ولی همین تنظیماتش رو که میبینم مطمئن میشم که این ماشین مخربترین چیزیه که من میتونم تو محیط مجازیم داشته باشم. 40 کور من CPU دادم بهش، هات پلاگش هم انیبل کردم. اینا دوتا موضوعی هن که دقیقا نقطه مقابل هم دیگه هن. یعنی وقتی من VCPU اضافه میکنم، میام هات پلاگ CPU رو هم فعال میکنم، مثل اینمونه که مثلا دو تا لشکر رو انداختم تو جون هم دیگه و دارن میجنگن دیگه، یعنی دیگه هیچکی از اونجا سالم بیرون در نمیاد. هیچ لیمیتی هم ندارم، هیچ شیر هم نرماله، بحث رزرویشن هم که صفره، تو مموری هم که 64 گیگ مموری اساین کردم. حالا جالبه بدونیم که چرا این اتفاقات میفته. من یه گذری بزنم، هات پلاگ مموری من فعاله، خب اوکی، یه گذری بزنم به خاطر اینکه بدونیم که چرا من میگم این دوتا با هم دیگه مچ نمیشن. حالا تو بحث سی پی یو خیلی مفصل اینا رو صحبت میکنیم. من تو مموری برای هات پلاگ ما مشکلی نداره، اونم اشیشونیم ببن جان. هم میخوایم بریم سراغ هم خب من دو تا سوکت سی پی یو دارم روی این سرورم که 10 کور فیزیکی داره هر سوکتم، در نتیجه با هایپر ترد میشه 40 تا. دو تا 10 تا 20 تا ضریب 2 میگیره 40 تا من هایپر ترد دارم. من 10 تا کور فیزیکی دارم. این عدد خیلی برای من مهمه زمانی که میخوام یه ماشین مجازی رو ایجاد بکنم. اگه من میخوام ماشین مجازی رو ایجاد بکنم که از 10 کور بیشتر میخوام بهش سی پی یو بدم، وی سی پی یو بهش بدم، میرم توی یه فرآیندی به اسم نوما و وی نوما از سمت هایپروایزر کیک میشه. چرا؟ چون یه سوکت 10 کوره پاسخگوی نیاز یه ماشین 16 کوره نیست. بعد از همسایه‌اش هم قرض بگیره دیگه، یعنی بره سراغ سوکت دومی که روی هاستم نصبه. در نتیجه با از کانال نوما رد بشه که بهش میگن کیو چنل. از کیو چنل من رد بشه، از نوما نود صفر من بیاد رو نوما نود 1 من، اون 6 کورم پوشش بده. حالا من میرم enable hot plug هم فعال میکنم. enable hot plug چی کار میکنه؟ وینوما رو کلان قطع میکنه. چه اتفاقی میفته؟ سوکت من انقدر فشار روش میاد که من با یه فرایندی به اسم co-scheduling همیشه مواجه میشم. وقتی یه six stop میگیرم، سی رو میزنم، لیست پردازنده ها رو میبینم، ماشینا رو بر اساس مصرف پردازنده میبینم، میبینم یه سرسوتوی دارم به اسم CSTP. زیر اون CSTP درصد CSTP برای اون ماشین خاص من همیشه مثلا 40-50% همیشه داره کوسکجول میشه، یعنی داره همیشه CPUهاش رو زور میزنه که بالانس بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیتونه نیازش رو روی CPU جواب بده. از اون برم جلوی نوماش رو گرفتم به خاطر اینکه تیک هات پلاگ زدم، نمیتونه بره از همسایش قرض بگیره، مجبور هر جوری هست رو همون خودش رو هندل بکنه و همیشه کانفلیکت داره، همیشه سی پی یو کانتنشن داره، همیشه سی پی یو ریدی تایم داره، همیشه سی پی یو کوسکجولینگ داره و همه اینا اثرش میشه افت پرفورمنس سرویسم. و من میگم تصورم اینه که اگر سی پی یو 2 کوره بکنمش 20 کور پرفورمنس من میره بالا. خب پس این مواردی که اینجا هست چی میشه؟ اگه من اینا رو در نظر نگیرم چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً اثرش برعکس میشه، مخرب میشه. به خاطر اون عرض میکنم که خیلی الگوریتم ها وجود داره تو بحث ESX و بحث محیط مجازی که اینا رو ما باید ضرب و تقسیم بکنیم تا به یه عددی برسیم و اون عدد رو اساین بکنیم. خود VMware همیشه میگه best practice اینه که با یه کور CPU شما VM تو هر VMی که میخوای لانچ کن. مانیتور کن، حالا با ابزارهای مانیتورینگ که وجود داره یا ترد پارتیه که شما میتونید تهیه بکنید، اونا هم پول میدیم ولی رایگان استفاده میکنیم، میتونیم مانیتور کنیم الان با یک کور وضعیتمون چجوریه، بعد میکنمش دو کور، بعد میکنمش سه کور، هات پلاگ هم فعال میکنم تا برسم به سقف 10 کور برای این محیط. اگر دیدم 10 کور هم جوابم نمیده دیگه، حالا میام هات پلاگ هم غیر فعال میکنم، میکنمش 11 تا، میکنمش 12 تا، حالا زوج میریم بالا 12 تا، 14 تا، 16 تا، تا به یه اندازه برسم که سرویسم کارایش مطلوب باشه. اگر به یه اندازه رسیدم که کارایشم مطلوب نبود، میشم لیمیتیشن محیط مجازی، قیدشو میذارم میام تو محیط فیزیکی. ولی همیشه اگر من همه اینا رو موازی برم جلو، حالا ما صحبتمون CPU، مموری و دیسک، به صورت موازی اینا رو من همه رو ببرم جلو، توی یه نقطه کاملا حداقلی من میرسم به یه شرایطی که سرویس من بهترین حالت ممکنش رو برای من ایجاد میکنه، مثل محیطی که من تو شرایط فیزیکی دارم و هیچ وقت هم تصور نمیکردم که شاید با این کانفیگ من بتونم یه همچین کیفیت سرویسی داشته باشم، چون کاملا متفاوته. تصور خیلی اینه که حالا من چون تو محیط فیزیکیم 2 تا سوکت سی پی یو اختصاص دادم مثلا به سرویسم، همیشه هپیه، در صورتی که از اون 2 تا سوکت 80% آیدله مثلا، یا از 128 گیگرم همیشه، حالا اسکیول میره کش میکنه، حالا هر موقع نیازش استفاده میکنه، ولی جدای بحث کش، از 128 گیگ مثلا 100 گیگ هم همیشه آیدله. این یعنی هزینه، این یعنی پرت منابع، این یعنی مصرف برق، این یعنی تخریب محیط زیست، این یعنی رک یونیت، این یعنی کابل کشی اضافه، این یعنی هزینه اجاره دیتا سنتر اضافه. و شما همه عدد و رقم ها رو جمع بکنید کنار هم دیگه کلکولیت بکنید، به یه عدد نهایی میرسید که واقعا عدد گنده ایه. کورهای فیزیکی رو باید در نظر بگیرید. هایپر ترد مفهومش کور نیست. ما توی فرایند سی پی یو زمانی که از یه کور سی پی یو میخوایم استفاده کنیم، CPU تسکاش موازیه، یعنی یه تسک میده به این کور، یه تسک میده به اون. حالا ما میگیم ما نمیخوایم منتظر این بشیم که یه کور تسکش رو انجام داد دوباره برگردیم سر اون کور، میایم هایپر ترد فعال میکنیم، به جای اینکه یه تسک بدیم به یه کور، دوتا تسک میدیم به یه کور، به صورت موازی انجام میده. صرفا همین، اصلا مفهوم کور نداره. دقیقا میره درگرد اون و وینوما لانچ میشه روی وی ام. حالا وینوما لانچ میشه یه مفهوم دیگه هم درگیر میشه، بهش میگن وی اس ام پی، ویرچوال سیمتریک مالتی پروسسینگ. یعنی شما صرفا برای اینکه وینوما لانچ بشه، این لانچ نمیشه، زمانی که شما سینگل کورین یه کور دادین به ماشین، ما وی اس ام پی نداریم، یه کوری در نتیجه خیلی چیزا رو نداریم، سی اس تی پی نداریم، کو اسکجولینگ نداریم، کانتنشن نداریم، سی پی یو ردی تایم نداریم، یه کوره. حالا یک کور من میشه 2 کور، یا یهو یک کور من میشه 10 کور، وی اس ام پی میره میچسبه به ماشین مجازی که به صورت مجازی به او اس من بفهمونه که تو یک کور نداری الان، 8 کور داری، 10 کور داری، 12 کور داری. یعنی رفتار سیستم عامل بشه رفتار یک محیط چند کوره، مالتی پروسسینگ عمل بکنه. حالا خود اون وی اس ام پی میشه واسه ما موزن. حالا ما چیکار کنیم که اون وی اس ام پی از بالانس خارج نشه؟ همه اینا برمیگرده به کانفیگایی که ما تو سطح ماشینمون میزنیم. حالا دوباره برگردیم ببینیم چه خبر توی این ماشینمون، چی داریم. هارد دیسک. خب شیر نشده، لیمیت نداریم رو آی او امون، وی اف آر سی نداریم، خب ممکنه هم نداشته باشیم، کاری ببینیم. اسکازیمون هم که اسکازی کنترل صفرمونه، بریم ببینیم اسکازیمون چیه. لس آی لاجیک سازه، نان هم هست. اوکی، مثلا این ماشین اگر قرار باشه یه سناریوی برای SQL ما باشه، از بالا تا پایین همه چیزش رو باید شخ بزنیم، یعنی CPUش رو باید دست بزنیم، مموریش رو باید دست بزنیم، هارد دیسکش رو باید دست بزنیم، اسکازی کنترلرش رو قطعا باید دست بزنیم، نتورکش هم اگر تایپش VMX E1000. این تایپ خیلی برای ما مهمه. ما توی بحث ادپترهای ویرچوال شبکه تایپ های مختلف داریم، یکیش E1000، یکیش E1000E انهانس شده است، یکیش VMXNET 3، best practice VMXNET 3 و دلیل داره. و اینکه VMware میگه الا بلا اگر درایورش رو OS شما ساپورت میکنه و با VMware Tools شما میتونید رو OSتون VMX Net رو بفهمونید فقط VMX Net استفاده بکنید برای خودش کلی دلیل داره. این الان E1000E استفاده شده، اگه سیستم عاملش مثلا ویندوز 2012 R2 باشه یعنی از best practice خیلی فاصله داره. این نتیجهش میشه این که مثلا شبکه پرایویت SQL کلاستر من بهینه کار نمیکنه، هارت بیتاشو درست دریافت نمیکنه، یهو بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته اون دستور فیل اوور شدن نودو میده، میگه من دیگه نتونستم شبکه پرایویتمو اون سر ببینم، هارت بیت ازش نگرفتم 15 ثانیه، هارت بیت ازش نگرفتم 30 ثانیه، در حالی که همه چیز سر جاشه سالمه، فقط به خاطر اینکه من اینجا E1000 انتخاب کردم یا E1000E انتخاب کردم. اگر اینو بکنم VMX Net که یه کامپریشن چارت خیلی مفصل داره، یه جدولی داره که علتاشو کامل توضیح داده، اینو من نکنم VMX Net باید توقع اینو داشته باشم که با یه همچین مشکلاتی هم روبرو بشم، بعد وقت میذارم واسهش، مثلا 3 روز وقت میذارم که چرا این اتفاق افتاده، میرم سمت دیسکم میگم شاید مثلا کتام به مشکل خورده، نمیدونم میرم سمت مثلا منابعم میگم شاید این اوور یوتیلایز شده و و و، بدون اینکه اصلا بدونم اینجا یه چیزی به اسم ادپتر تایپ دارم که این اشتباه ست شده، اشتباه هم که یعنی برای سناریوی من اشتباه ست شده و اینا برای خیلی از سناریوهای دیگه کارآمدتره. بحث ببین مثلا یکی از best practice ها اینه که شما هر نوع دیوایس مجازی رو که به ماشینتون معرفی بکنید و اد بکنید، ببین مثلا من اینجا CD دارم، مثلا USB دارم، ویدیو کارت دارم، هر نوع دیوایسی رو من معرفی بکنم به ماشین مجازیم یه سربار مصرف منابع داره رو ماشین مجازیم. حالا من USB استفاده نمی کنم، خود چرا باید ادش بکنم؟ حذفش میکنم. فلاپی استفاده نمی‌کنم، چرا باید عدش کنم؟ حذفش می‌کنم. یا مثلا توی یه سری شرایط اومدم مثلا 2-3 تا نتورک اد کردم، نیازی نیست با یه نتورک هم شاید کار من را بیفته، حذف می‌کنم صرفا به خاطر اینکه یه روزی اضافه شده و مونده، منم بیخیالش شدم میگم خب اصلا نداره هست، حالا یه روزی هم استفاده می‌کنم. همه این مواردی که ما اینجا توی کانفیگوریشن اد می‌کنیم به ماشین مجازی سربار مصرف منابع، حتی در حد اپسیلون هم شما در نظر بگیرین، روی ماشین مجازی میداره که بعضن بعضی هاشون خیلی فراتر از یه اپسیلونه و همه این اپسیلون ها جمع بشه یه کاسه میشه که اون کاسه اگر آزاد بشه از سمت ماشین مجازی من، یه همین مثلا سرویس من 5% کارایش بهتر میشه، 2% کارایش بهتر میشه، یه چیز کاملا ساده، یعنی من میرم فقط یه ضبطر اینجا رو میزنم، اینو اینجا ریموو میکنم، اوکی میکنم، 5% سرویس من اینجوری میره بالا کیفیتش، 2% میره بالاتر. تو مانیتورینگ من میبینم تو تحلیل‌های مثلا سه روزم، فورکاستام، ترندام نگاه میکنم میبینم هیچ کاری هم نکردم، سرویسم یه 3% کارایش بهتر شده. توی وی سنتر ما تو بحث دیتا سنتر یه سری کانفیگوریشن ها داریم، تو سطح کلاستر هم یه سری کانفیگوریشن ها داریم. حالا شما اینجا کلاستر نداریم، من کانفیگوریشن کلاستر رو نمیتونم خدمت دوستان توضیح بدم و دوستان ببینم، ولی مشابه همین چیزی هستش که ما تو این صفحه میبینیم. ما تو قسمت بذاریم من هاستم بیارم، تو قسمت کانفیگ سمت چپ در واقع اون بخش ما سر برگای کانفیگوریشنمونو داریم و زیر مجموع هر کدوم از اینا یه سری کانفیگوریشن های خاص هست که ما کل اینا رو تو دورمون کاور میکنیم، چون تک تک اینا اثرشون روی سمت سرویس کاملا محسوس. حالا جدای اون بحث های منیجمنتی که حالا مثلا NTP هم بحث مثلا سرویس هم و اینا، ولی نتورک هم مثلا ویرچوال ماشین هم، بحث DRS هم، بحث استوریج هم، تمام اینا اثر مستقیم دارن رو سرویسی که من میخوام پیاده سازی بکنم و ارائه بدم. ما اینا رو توی دوره همون کاملا کاور میکنیم، هر بخش رو تو سرفصل مرتبط با خودش، ولی بد نیست دوستان ببینن تمام تنظیماتی که مربوط به یک هاست هست رو وقتی شما اینجا تو قسمت منیج دیدین اینجا تو این قسمت میبینید، همون تنظیمات یک تعدادی از تنظیمات بیشتر، یعنی یه سری چیزهای بیشتری هم دارید، مثلا شما آلارم دفینیشن میتونید تعریف بکنید، مانیتورینگ های بهتری خواهید داشت، کاملتری میتونید، یعنی شرایط کاملتری دارید برای اینکه بتونید سرویساتون و ساختارتون و محیطتون رو مانیتور بکنید. عرض کنم خدمتتون که تو زیر مجموعه یه وی سنتر شما محدودیتی رو دیتا سنتر، محدودیتی رو کلاستر ندارید. فقط تنها مورد خیلی مهمی که وجود داره توی وی سنتر لایسنسیه که به وی سنتر میده، چون لایسنسش مستقل از ES6ه. شما میرید لایسنس انترپرایز پلاس رو برای ES6 میخرین، استفاده میکنید، فول فیچر ES6 در اختیار شماست. برای وی سنتر باید برید لایسنس استانداردش رو تهیه بکنید. لایسنس استانداردش فول فیچر وی سنتر رو به شما میده، مگر اینکه یه ترد پارتی بهش اد بشه. مثلا شما میرید NSX بهش اضافه میکنید، مجازی سازی شبکه، یه لایسنس مستقل برای NSX میخواید. ویسن میخواید اضافه بکنید، دیفالت ویسنش فعاله، یه سری آپشنای ویسن با یه لایسنس دیگه فعال میشه. یا میریم تو بحثای وی کلاد و بحثای رایانش ابری و اینا، اونا لایسنس هاشون متفاوت میشه. ولی اگر میخواید تو خونه محیط لابراتواری داشته باشین که شرایط پیاده سازی وی سنتر رو بر اساس اون نیاز سخت افزاری داشته باشین، حتما لایسنس استاندارد روش بزنید و ما از لایسنس استانداردش استفاده میکنیم. مثلا یکی از آپشنایی که جان ما کلا یک کیجن داریم، کرک وی سنتر که زیر مجموعش هم ESX کرک میشه، هم وی کلاود کرک میشه، لایسنس میخوره، هم خود وی سنتر لایسنس میخوره. تا اونجا که من میدونم اپریشن منیجر وی ریلایز لایسنس میخوره، خیلی چیزای دیگه هم. وی کلاود چون سرویس های زیر مجموعه خیلی زیاد داره، همه اونا هم لایسنس میخوره. همون تک فایل بگم کفایت میکنه، میتونیم باشه یه بانکی چیزی بالا بیاریم. عرض میکردم که مثلا یکی از فیچرهایی که لایسنس استاندارد داره و تو بحث استوریج خیلی ما باش درگیریم و کار داریم، بحث مدیریت آی او تو سطح دیتا استوره. اگر ما لایسنس استاندارد نداشته باشیم، این فیچر غیر فعاله و خیلی فیچر مفیدیه برای ما. یعنی زمانی که SDRS رو ما روی کلاسترمون میریم، کلاستر استوریجیمون، این که میگم کلاستر استوریجیمون چون همه بخشاش متفاوته نسبت به هم، این بخش استوریجمونه. یعنی من اینجا استوریجامو دیتا استورامو میبینم، میتونم بیام اینجا یک کلاستر استوریجی بسازم و رو کلاستر استوریجیم بیام کار بکنم. تو بحث استوریجامون SDRS رو که میخوایم فعال بکنیم، یه آپشنی داریم تو SDRS به اسم IO Control. بر اساس میزان ریکوست VM میاد برای شما DRS میکنه. مثلا میگه که این VM که روی این دیتا استوره مثلا الان داره IO ریکوستش میرسه به عدد مثلا 1000 و بقیه VM ها مثلا 10، اینا میشن بیگ سایز اسمال سایز، اینا نباید کنار هم دیگه باشن چون اثرشون برعکس میشه. خودش اتوماتیک این VM رو هم داره میذاره روی هاستی که مثلا آزادتره یا VM هاش مشابه اینن، درخواستاشون مشابه اینه، یعنی عددهای بزرگ دارن میفرستن. با این بالانس کردن شرایط آی او، چون ما رو بحث دیتا استور بست پرکتیس داریم، این نیستش که من برم یه دیتا استور 20 ترابایتی بسازم همه وی ام هامو بذارم تو 20 ترابایت، این یعنی آتیش زدن کل زندگی. من باید 20 ترابایت دیتا استورمو تبدیل کنم به 10 تا دیتا استور 2 ترابایتی، بست پرکتیس اینه، و 10 تا دیتا استور 2 ترابایتی داشته باشم، وی ام امو تخس بکنم بین این 10 تا دیتا استور. ماکسیمم تعداد 17 تا وی ام من رو هر دیتا استور میتونم داشته باشم برای اینکه به بست پرکتیس برسم. بیشتر از 17 تا داشته باشم بست پرکتیس دور میشم، به ازای هر وی ام یه قدم از بست پرکتیس هم دور میشم. حالا بعضا ممکنه این وی ام ها سایزشون متفاوت باشه، تعداد دیسکاشون متفاوت باشه، شرایطی رو برای ما ایجاد نکنن که ما بتونیم دقیقاً این عدد رو در واقع بهش برسیم، یعنی نهایت سقفش بشه 17 تا، کمتر میشه، بعضاً بیشتر میشه. ولی اون چیزی که ما تو ذهنمون داریم اینه که بتونیم یه جوری شرایط رو پیاده سازی بکنیم که ماکسیمم تعداد وی امامون توی هر دیتا استور بشه 17 تا ماکسیمم. کمتر شد چه بهتر، بیشتر هم شد سعی کنیم عددش خیلی از 17 فاصله نگیره. خب صرفا برای اینکه فقط ببینیم، من آی پیم رو بردارم یه پوتی بزنم به بزرگش هم بکنم. من کامند ESX تاپ رو اجرا میکنم صرفا فقط برای اینکه با ظاهرش آشنا بشیم، نمیخوایم دیپ بشیم تو مفاهیمش، صرفا برای این ببینیم که چه خبره تو ESXمون. ESX تاپ وقتی من اچو بزنم هلپو بگیرم به من میگه که باید چیا رو دارم، چی کارا میتونم بکنم، با چه کلیدایی میتونم چه محیطایی رو ببینم. یه بخشی داره به اسم دیسک ادپتر این قسمت، یه دونه هم داره دیسک دیوایس. من با این دوتا کار دارم. من میرم یو رو میزنم، میرم سمت HPA. من اینجا سه تا سربرگ دارم، DAVG، KAVG و GAVG. اون AVG ها مخفف average هن، D و K و G هر کنون مخفف یه چیزی هن. حالا K میشه kernel، G میشه guest، D میشه data store. کاری بهش نداریم، خیلی نمیخوایم دیپ بشیم. این سرستون ها برای زمانی که من میخوام پرفورمنس VM هم رو تو بحث استوریج آنالیز بکنم و به یه نتیجه برسن خیلی مهمه. خیلی. مثلا اگر عدد KAVG یه ماشینی مثل این مثلا که حالا داره عددش بالا پای میشه، حالا این عدد عدد قابل توجهی نیست، مثلا بعضا میرسه به 6 7 8، این در واقع میشه کش و کیو کرنل من زمانی که میخواد دیتای من رو پاس بده به سمت HPA کارت من و در نهایت بره سن سویچ من، حالا از هر کانالی بره توی استوریج من کامیت بشه. من میبینم که برای یه ماشینم مثلا این عدد عدد بالاییه، 5 10 15، میفهمم که تو کرنلم یه جایی گیرم، داره میره تو کرنل من کیو میشه، ریکوستم به استوریج نمیرسه، او اس هم منتظره که استوریج کامیت بفرسته که آقا من این دیتا رو کامیت کردم، ثبت کردم، اینم نتیجهش، تاییدیش، برو سراغ کار بعدی. در نتیجه سیستم من همیشه حالت آره کپ کرده است، گیره و من فکر میکنم گیرم مموریه، فکر میکنم گیرم سی پی یوه، میرم سراغ مموری و سی پی یو، یا فکر میکنم ارتباط شبکه این مشکل داره، میرم سراغ شبکه‌ام. در صورتی که میام مثلا بحث کیو کرنل من مشکل داره، خب من میام سمت کیو کرنل من اونجا رو تغییر میدم شرایطش رو، یا مثلا سمت دیتا استور من که میخواد برسه به HPA کارت من، من HPA کارتمو گرفتم، مثلا کیو لاجیک نصب کردم رو سرورم و همین، هیچ کاری دیگه نکردم، بافرش پیشمرزه، بعد بر اساس نیاز من اون بافر پاسخگو نیست و کیو لاجیک این قابلیت رو برای من گذاشته که بافر رو من سایزش رو ببرم بالا، مثلا اگر 64 بکنمش مثلا 128، و من میام میبینم مثلا DAVG من عددش عدد بالاییه، من میرم سمت HPA کارت من ببینم HPA کارت هم چه مشکلی داره، میبینم که مثلا بافرش هم حالت دیفالت مونده، بافرش رو یه کامند میذارم تغییر میدم بدون اینکه سرویسی دام بشه، از اون لحظه به بعد همه چی هپی میشه، بدون اینکه اصلا کاری به CPU داشته باشم، بدون اینکه کاری به مموری داشته باشم یا کانفیگای دیگه VM داشته باشم. یعنی ما باید تمام اینا رو آگاه بشیم نسبت بهش و بدونیم که از کجا باید شروع بکنیم و تجربه بکنیم، اگر یه مشکل خاصی خوردیم تو ذهنمون بیاد حس بزنیم که علتش چی میتونه باشه، اول بریم سراغ اون، در نهایت اگر حل نشد بتونیم همه اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم دونه دونه‌شون، شاید مثلا 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت وقت بذاریم تک تک اینا رو بررسی بکنیم، ولی خروجی اون نیم ساعت خیلی بهتر از خروجی اون 4 روز وقتیه که آخرش هم به نتیجه نمیرسه. اینم حالا در جواب دوستمون که می‌خواست ببینه. برگردیم توی محیطمون. جان بله کورسی پیونش ببینید، VMware به خاطر این میگه که شما VMاتون از یه کور شروع بکنید، نمه نمه ببرید بالا، به خاطر اینکه OS زمانی که منابع پردازشیش افزایش پیدا میکنه رفتارش یه رفتار کاملا نرماله، میگه من تا دیروز 2 تا سی پی یو داشتم، امروز 5 تا سی پی یو دارم، 5 تا داشتم 10 تا دارم، واسهش مطلوبه، ولی برعکسش مطلوب نیست. شما فکر کنید سرویسی که یک ساله توی مجموعه داره کار میکنه و او اس تشخیص داده که این سرویس با 10 کور سی پی یو داره کار میکنه و این شرایطش رو برای 10 کور فراهم کرده، یهو بشه 5 کور، یهو بشه 4 کور، اثر مخرب داره. این نیستش که سرویستون بخوابه یا مثلا به مشکل خیلی حادی بخورین، ولی بعضا توی سرویس های لینوکسی مخصوصا BSOD دیده شده، همون بلو اسکرین آف دست دیده شده، پرپل اسکرین دیده شده، توی ویندوز رو بحث دیسک مثلا ما این اکسسیبل دیتا دیدیم، یعنی بلو اسکرین هایی که این اکسسیبل دیتا میدن یه علامت ناراحت هم کنارش میذاره. این شرایط رو دیدیم، ولی خب اونا هم رو سلوشن دارن چون رو رجیستری تغییر داده دیگه. مثلا تو ویندوز شما 3 تا فایل مهم رجیستری داره، این سیستم، دیفالت و اگه اشتباه نکنم سرویس، که تو مسیر سی ویندوز سیستم سی و دو کانفیگ تو پوشه کانفیگ. اینا همیشه به صورت پیشفرض یه بکاپ دیفالتی ازشون هست. شما کافیه OSتون رو به صورت اگر با همچین اتفاقی که این اکسسیبل دیتا یا همچین چیزیه میده مواجه شدین، کافیه مثلا OSتون رو ببرین تو مود ریکاوری. تو مود ریکاوری از طریق CMD بتونید اون 3 تا فایل رو ریپلیس بکنید، ریسیت بکنید بیاد بالا. این میمونه که OS دوباره رجیستریش رو از اول میخواد بچینه. ولی این سری با چه شرایطی میچینه؟ با 4 کور سی پی یو به جای اینکه با 40 کور سی پی یو بچینه و احیا میشه. اثر مخربش به این شکله، شما چیزی رو از دست نمیدین، لاست دیتا نداریم، لاست سیستم عامل نداریم، لاست سرویس نداریم، ولی اثرای مخرب این شکلی قطعا داریم. حتما این کار رو انجام بدین، چون تو طولانی مدت شما مگه اینکه بگین استیت الان من با 10 سال دیگه من هیچ فرقی نمیکنه، روند رشدی من ندارم، و این شاید خیلی بعید باشه برای تقریبا همه سناریو. شما دیتابیس حداقل چیزی که دارین دیتابیس دیگه، دیتابیس هم که رشد میکنه دیگه، داره دیتا مدام توش کامیت میشه، ترانزکشن داره روش کامیت میشه، یا بازار مشتریاتون داره بیشتر میشه، در نتیجه ریکوست های بیشتری سمت سرویستون میاد. اگر میتونید تضمین بدید که استیتتون همینه تا 10 سال دیگه داره کار میکنه، دست نزنید. اما اگر میدونید الانتون با 6 ماه دیگه تون فرق میکنه، 6 ماه دیگه با 2 سال دیگه کلا متفاوته، از همین الان باید شروع بکنیم که شرایط رو برای 2 سال دیگه هم مهیا بکنیم و عادت کنیم و یاد بگیریم که به صورت بهینه سرویس ارائه بکنیم. سرویس ارائه بکنیم منظورم بهینه زیرساختش رو فراهم بکنیم، سمت SQLش و سرویسش و اینا که کاملا مشخصه تو حوزه کاری خودتون هست، ولی سمت محیط مجازیمون رو طوری پیاده سازی بکنیم که 2 سال دیگه‌مون دنبال این نباشیم که 20 تا سرور دیگه بخریم به مجموعمون اضافه بکنیم که بتونیم همون سرویسی که مثلا با رشد 10% مواجه شده رو بتونیم ارائه بکنیم. این مشکلات و معضلاتیه که ممکنه توی محیطمون ایجاد بشه. فکر می‌کنم تا این حد هم کفایت می‌کنه، چون ما تمام این موارد رو توی هر جلسه بر اساس سرفصلش کاملا پوشش میدیم و قطعاً چیزی رو اینجا ما لاس نمی‌کنیم و هست همه هم چیز رو توضیح میدیم، چیزی هم میس نمیشه. فقط دوستان اگه شرایطش رو داشته باشن توی منزل این محیط رو پیاده سازی بکنن قطعاً خیلی بهتر میشه. اگه تو محیط کارتون، محیط لابراتواری دارید، بتونید این مواردی که تو کلاس گفته میشه رو اونجا هم برید حداقل پیاده سازی بکنید، با شرایط متفاوت‌تر ببینید اثراتش رو، و حتی اگه بتونید ریزالتش رو بیارید، اسکرین شاتش رو بیارید، لاگا رو بیارید، اینجا میتونیم بررسی بکنیم، خیلی خوب میشه. اگر نه که تو حداقل چیزی که ما داریم اینه که این 3 ساعتی که توی کلاس هستیم با یه محیط لابراتوار خیلی خوب میتونیم همه این موارد رو با هم دیگه بررسی بکنیم، حتی سناریوهای شما رو، سناریوهایی که تو محیط عملیاتی دارین رو ما میتونیم اینجا پیاده سازی بکنیم، حالا نه خیلی مشابه، حداقل مثلا 40-50% رو میتونیم کاور کنیم. اون گروه رو هم که مجدد عرض میکنم اگه دوستان عضو نشدن حتما میتونن به مؤسسه اعلام بکنن که عضو اون گروه بشن. اگر مشکلی چیزی داشته باشن که تو حوزه دوره ما باشه من قطعا پاسخگوی دوستان خواهم بود. اگر موردی سوالی چیزی باشه من در خدمتم توی بحث صحبتایی که امروز کردیم.